اوژن تقدیم می کند.
نهنگ ممکنه سفید باشه؟
اون سفید پایی که تالا باریده، باور کن مثل یه سنگ قبر مرمری بزرگ میمونه. هر جا که شنو کنه پرنده های سفید آسمون درست بالای سرش پرواز میکنه. بله به خدا قسم میخورم که موبی دیک به اون حمله کرده. عظیم و سفید، اسرارآمیز، میگن فنا ناپذیره.
جنه هایوزه دستان جره جنه هایوزه.
نهنگ سفید و بزرگ ادبیات و سینمای آمریکا بر سردر رستورانی محبوب در تهران، موجودی عظیم و جسته از دل طبیعت، غیر قابل دسترس و الهی، موبی دیک.
افتتاح رستوران موبی دیک به سال 1346 برمیگرده. همزمان با دوره‌ای که کارخانه‌ها یکی یکی افتتاح می‌شدند و کشور با درآمد نفتی و سیاست‌های اقتصادی اون دوران در مسیر رشد صنعتی و مدرنیته قدم برمی‌داشت. چند دهه‌ای می‌شد که محصلین خارج رفته و روشنفکران فرهنگ رستوران و کافه‌نشینی رو باب کرده بودند و حالا زمان عرض اندام نمونه آمریکایی رستوران‌ها یعنی فست فود فرا رسیده بود.
موبی دیک به عنوان یکی از اولین رستوران‌های زنجیره‌ای تهران به مرور با 4 شعبه به عنوان فست فود کارش رو شروع کرد. 4 راه کالج، خیابان ویلا، لاله‌زار و فیشرآباد. بهمن راه نجات که از سال 1349 به مجموعه موبی دیک پیوسته بود و بعدها مدیر کل شعبات موبی دیک بود، از ترتیب اونها اینطور میگه.
موبی دیک 4 تا شعبه داشت. اولین شعبهش که سال 1346 افتتاح شد خیابون انقلاب بود که سابق شاه رضایی صاحب، مقابل خیابون خارک. بیشتر هم بچهای البرز نهار اونجا غذا می‌خوردن. دانشگاه پلی‌تکنیک، مدرسه نوشیروان دادگر، اینا هر روز مشتری‌های موبی دیک. دومین شعبهش هم خیابون ویلا یا استاد نجات اللهی مقابل فروشگاه تعاونی سپه، دومین شعبهش. سومین لاله‌زار بود. چهارمیش هم خیابون سپه بود قرنی. دفتر مرکزیشون هم میدان ولیعصر خیابون شقایق. ببینیم یه آشپزخونه مرکزی داشتیم میدان ولیعصر خیابون شقایق. بیشتر کار اینجا میشد. بعد میومد شعبات با ماشین بهداشتی می آوردن، توی شعبه تخلیه می کردن، در روز 3 دفعه 4 دفعه غذا از آشپزخونه می اومد می شد.
و شعبه شمال کشور که بعدها افتتاح شد،
دهکده ساحلی بود. سالی 3 ماه 4 ماه اونجا بودیم.
اما بشنویم از پیوستن بهمن راه نجات، مدیر مجموعه، به موبی دیک.
من 13 سالم بود، دبیرستان می رفتم. من همیشه روزنامه می خریدم، روزنامه اطلاعات رو می گرفتم. بعد آگهی ها رو داشتم نگاه می کردم، یه رفت دیدم نشته موبی دیک استخدام می کنن. بعد دیگه من رفتم شعبه شماره 1شون، با صندوقدارشون صحبت کردم، کارت دفتر رو داد. من رفتم دفتر، خود آقای بیجاچی بودن، با من صحبت کردن و گفتم آره من تو نیاز دارم، محصلم و نادلم میخواد برای کار بیام اینجا. باخه به درس لطمه نمیخوری، گفتم سعی میکنم نخوره. یه شیفت بعد از ظهر رو قبول کرده بودم که از ساعت 4 میومدم تا ساعت 11 شب، 10:30 11 از اونجا میرفتیم بیرون. مدت ها صندوقدار بودم، بعد از صندوقداری شدم مدیر یکی از شعبات، یه دونه شعبه شماره 1شون. بعد همینجور تا اومدم شدم مدیر کل شعبه هاشون.
موسیقی و آقای بیجارچی صاحب رستوران موبیدیک.
بسیار آدم خوب، پسندیده، خوشقد و بالا، از جوانای معروف تهران بودن، علاوه خوشگلی، خوشتیپی، همه چی تو رجالم بودن. اون موقع آقای بیجارچی خیلی جوان، خیلی یه جوان 28 ساله 30 ساله تو نفت، شرکت نفت خان امریکن بودن. از اونجا چند سالی که کار کرده بودن اومدن بیرون و موبیدیک رو افتتاح کردن. فکر رو همه چی مال آقای بیجارچی. سه تا شریکم داشت. تا سال 54 آقای بیجارچی بود و فریدون جمشیدیان و ابوالفضل حسیری. سهمش رو فروختن به آقای بیجارچی، از موبیدیک رفتن بیرون. خوب آدمی بود. بنده که 35 سال و 8 ماه در خدمتش بودم، بهش خوبی ازش و چیزی ندیدم.
و نحوه مدیریت او.
آقای بیجارچی مدیریت خیلی قوی داشت، خیلی نظارت داشت، خیلی حساس بود رو غذایی که تهیه میشه، رو مواد اولیه که ما میگرفتیم می آوردیم، خیلی حساس بود. همیشه باید بهترین ها باشه، همیشه واقعا میگم رو این که بهترین غذا رو بدیم و مواد اولیه که تهیه میکنیم بسیار خوب باشه. هیچ موقع دنبال جنس ارزون نرد. فوق‌العاده دنیا دیده بود، تمام دنیا رو گشته بود، بهترین مواد اولیه همیشه میمد تو موبیدیک و غذاهای خوب تهیه میشد، مهمونی های خوب به ما سفارش میده و همه چی عالی.
بیشتر دفتر بود. صبحمون که مونده بود بعد هر روز میومدن ساعت 9 صبح 10 صبح میومدن میموندن تا ساعت 2 نهارش رو میخوردن میرفتن. خب آقای بیجارچی اروپا اینا تحصیلاتش تو انگلیس بود و امریکا بود، همه چی رو دیده بود. بعد اون موقع هم قصد بود ما همه عید بهداشتی بود، همه یکی ویترین داشتن، صبح صبح دو تا سه تا قالب یخ میگرفتن میذاشتن وسایلشون روش و یه چیز غیر بهداشتی بود. ما بودی که اومد یه کار نو کرد تو ایران، به خاطر همینم خیلی استقبال شد.
علی سیدی آشپز موبیدیک از پیوستنش به مجموعه و تجربه کار با آقای بیجارچی اینطور میگه.
من علی سیدی هستم، حدود 29 سال موبیدیک کار میکردم. از سال 54 من موبیدیک بودم. ما هم خوب تغذا رو انجام میدیم. دفتر مرکزی میکنم میدون ولی هست بود که شقایق بود، اونجا غذا رو میپختیم. بعد سر زور بخواهد سرفش من میدیم شعبه، همونجا تلسری صرف هم میکردیم. بس فکرم که از همون بودی اصلا بابا آقا بیجارچی که بابا چیزش یک یک بود، خدا وکیلی هم آدم مدیریتش خیلی خوب بود. بعد همیشه مواد اولیه رو یک مصرف میکرد، قضا همیشه خوب درد میکرد. قضا مواد خوب رزمه آشبت خوب باشه، قضا خوب درد میکرد. اینجا بعد درد
و صاحب ملک شعبه فیشرآباد یا قرنی امروزی و دفتر مرکزی رستوران. بهمن راه نجات
خانم پورموسی خانومی بودن که از عراق اومده بودن، از اربابای عراق بودن اومده بودن تهران. در 30 تا ملکای خیلی خوب خریده بودن و اجاره میدادن، هرچی هم اجاره جمع میکردن باز ملک میخریدن. ایشون صاحب ملک ما بود. دفتر موبیدیک که آشپزخونه مرکزی موبیدیک بود از ایشون اجاره کرده بودیم.
نورالدین هاشمی
مادر بزرگم توی خانواده از ملاکین عراق بودن در استان مرکزی که در تهران زندگی میکردن. خیلی سال قبل از انقلاب نزدیکشون، حلقه دوستان نزدیکشون، یکی از این افراد مرحوم خانم پور محسن بود. بعضی اوقات برای دور همیا و در واقع حلقه این دوستان قدیمی که شاید از زمان تحصیلشون با هم دیگه دوست بودن، موقعی که اینها دور هم میخواستن جمع بشن، بعضی اوقات که نوبت خانم پور محسن بود، بر حسب اتفاق یکی از این رستوران ها دعوت می شدیم. اینی که میگم یکی از این رستوران ها به خاطر اینکه خانم پور محسن مالک رستوران دیگری در تهران هم بودن، رستوران موبی دیک یکی از این رستوران ها بود و ملک دیگرشون رستوران نایبی بود که در نزدیکی پارک سایبا بود.
شعبه چهار راه کالج موبی دیک نزدیک به مدرسه البرز و انوشیروان دادگر بود و ساندویچ های موبی دیکی که در اون سالها هنوز به عنوان فست فود فعالیت می کرد با خاطرات بچه های مدرسه عجین شده.
بهمن راه نجات، رضا خواجه‌نوری، بهزاد جواهری.
عبیرستان البرز همسایه ما بود. شعبه شماره یک موبیدی چهارراه کالج بود روبروی خیابون خارک تو خیابون چهارراه. بعد دبیرستان البرز دانش آموزاش بچه های ثروتمند تهران بودن، هر روز برای نهار هجوم می آوردن تو موبیدی. ما هم در عرض 20 دقیقه به اینا سرویس می دادیم. بعد اینا می اومدن اونجا ساندویچ ها می گرفتن می خوردن و می رفتن و بچه پولدارای تهران بودن، خوبم خرج می کردن. مدیر دبیرستان البرز خدا رحمتش کن آقای دکتر مجتهدی که فردی فرهیخته بود، من صبح به صبح که می اومدم ماشینم آدم دبیرستان البرز پارک بکنم، ایشون با خانم فرانسویش تو بالکن نشسته بودن صبحونه می خوردن، دست تکو می داد برای من. خیلی دوست داشت. میدید یه پسر جوان داره مثلا یه دونه رستوران اداره میکنه و 40-50 تا کارگر پیش دستشه. خیلی دوست داشت. حتی به من قول داد موقعی که ازدواج کردی پسر دار شدی پسر رو بیاری اینجا من خودم ثبت نامش کنم.
من سال 1356 در مقطع اول راهنمایی یا کلاس 6 که الان میگن یا قبلا اونم میگفتن در دبیرستان البرز قبول شدم. دبیرستان البرز اون موقع معتبرترین مدرسه ایران بود که زیر نظر دکتر محمد علی مجتهدی اداره میشد. این دبیرستان خیلی دبیرستان بزرگی بود از لحاظ وسعت، چون یه ور مدرسه یعنی قلبش از کوچه انوشیروان که مدرسه انوشیروان دادگرم توش واقع شده بود شروع می شد، روبروی تقریبا بعد از پارک دانشجو رو زل شمال خیابون انقلاب فری شهادرضای اون موقع و تا چهارراه کالج ادامه پیدا می کرد و سر نبش کوچه انوشیروان یک هتل بود به اسم هتل پالاس یا تهران پالما که یک هتل بود. در امتداد اون هتل وقتی به سمت چهارراه کالج می رفتین تو خیابون شاهرضای اون زمان ضلع شمالش رستوران موبی دیک بود که خیلی رستوران معروف و محبوبی بود و تیپ طبقه کارمندان و دانشجویان به خصوص می اومدن اونجا.
کباب ترکی می خوردن، ساندویچ اولیویه می خوردن، ما اولیویه خیلی فروش داشتیم و عالی همه چیزی که در موبی دیک تهیه میشد واقعا بهترین
گویا به معروفیتش به خاطر ساندویچ ها و همبرگرهای خیلی جذابی که داشته و یه سس های مخصوص دستسازی که داشته و بعدا ساندویچ کالباساش و پاتوق بچه‌هایی بوده که جوان‌هایی بوده که در واقع تو منطقه حالا یا تحصیل می‌کردن یا یه زندگی می‌کردن و خیلی جای جالب و جذابی بوده. اونجا در واقع حالا اصطلاح راندوو میذاشتن و قرار میذاشتن و یه جای خیلی جذاب و پر رونقی بوده.
و اعتصاب بچه های مدرسه البرز در پی گران شدن قیمت ساندویچ های موبی دیک.
آقای دکتر مشهدی دو سه دفعه اومدن اونجا کلن که من زیارتشو کردم. یه دفعه بچه های البرز اعتصاب کرده بودن، ما هم برگر رو 5 ریال گرون کرده بودیم و بچه ها اومده بودن، نه خودشون میمدن تو نمیتشن مشتری بیاد و شعار میدادن زنده باد نوبروری. بعد من میخواستم اول تلفن کنم به رئیس کلانتری هفت جان سرنگ آقای مقامی، گفتم بذار به دکتر تلفن کنم. به دکتر تلفن زدم، آقای دکتر اومدن صحبت کردن برای بچه ها و گفتم که حتما دلیلی داشته که گرون کردن، گوشتشون گرون شده، فلان شده، بیسار شده. صحبت کردن و گفتن من چشمم رو میبندم، باز میکنم، اگه دانشم و زهر بود اینجا باشه پرونده دیده بغلش رو اخراج میشه. همون بچه ها رفتن دیگه هم بر ما مشکلی ایجاد نکردن.
سال 1354 بود که روند کار موبیدیک تغییر کرد و فست فود تبدیل به سلف سرویس شد. غذاهای متنوع چیده شده روی میز در جلوی چشم مراجعینی که سینی‌های غذاشون رو در صفی از ردیف غذاها پر می‌کردند تا به صندوق برسن.
ما اول فست فود بودیم با سال 54. سال 54 به خاطر همین که اتاق اصناف زیاد اذیت میکرده تبدیل به سلف سرویس شد.
موقعی که اتاق اصناف شروع کرد اذیت کردن و جریمه کردن، میومدن فرض کنه کارگر بود دیگه، به جای اینکه 4 پر گوجه فرنگی بذاره 3 تا گذاشته بود، میگفتن جریمه میکردن. بعد یه تابلوی هم میذاری چون با اینکه آقای بیجاچی خودش نفوذ داشت میتونست این کارا رو نکنن، ولی خسته کرده بودن دیگه. 3 ماهی تعطیل کردند و شروع کردن به سلف سرویس.
در واقع با یه رستورانی روبرو شدیم که شبیه هیچ رستوران دیگه ای نبود. یه تجربه جدیدی بود برای ما. یه رستوران سلف سرویس بود. اون موقع ما فکر میکردیم که رستوران های سلف سرویس خیلی گرونن یا مثلا فقط تو هتل ها هستن، ولی این خیلی فرق میکرد.
افتیم واقعا تو اون کودکی و کوچیکی من که خیلی برام جالب بود، شاید بگم اولین دفعه بود که داشتم یه مدل سلف سرویس اونجوری با اون میزای استیل و اون فضایی که واقعا یه فضای متفاوتی بود مخصوصا تو اون زمان، و واقعا کیفیت عالی و اون آخر سر که میرسیدی به دسرا و ماستا و نوشیدنی ها که انتخاب بکنی و یه جورای دستت باز بود هرچی میخواستی و برمیداشتی.
با گذر زمان شرایط موبیدی کمی تغییر کرد. شعبه لاله‌زار پس از 6 ماه به علت مسئله امنیت شبهای خیابان لاله‌زار بسته شد. شعبه شهرک ساحلی هم که تنها چند ماه در سال فعالیت می‌کرد و از سال 55 هم فعالیتش محدود شده بود، در دوران انقلاب آتش گرفت. شعبه ویلا هم در سال 54 به فروشگاه صنایع دستی فروخته شد. آشپزخانه مرکزی، شعبه چهارراه کالج و شعبه فیشرآباد به فعالیت خودشون ادامه دادن تا اینکه در سال 1370 شعبه کالج به بانک کشاورزی فروخته شد. این آغاز مسیری بود بر قدرت گرفتن و معروف شدن شعبه چهارم، تنها شعبه باقی مانده، فیشرآباد، که دیگر خیابان شهید قرنی نام گرفته بود.
اولین بار یادمه که با بابام رفتیم اونجا. خیلی کوچیک بودم. دفتر با هم همونجا توی تخت جمشید، حالا قرنی، تقاطوی طالقانی اونجا بود و گفت آره بریم نهار اینجا و یه جای خیلی جالبیه.
دانشگاهمون از که میدون فردوسی بود و اینها با دوستانم اولین بار در واقع رفتیم.
محل کار من بلوار کشاورز بود و یه روز یکی از همکارا وقتی صحبت از رستوران‌های اطراف بود گفت که این رستوران خیلی خوبه و اینها، خلاصه قرار گذاشتیم یه روزی رفتیم.
8 یا 69 بود که با پدرم گهگداری می‌رفتیم اونجا.
من که دانشگاه هم سمت چهارلشکر بود و دوران دانشجویی آشنا شدم. حالا ما خب کلا خیلی میگشتیم.
خب موبیدیک داخل تر ترافیک بود. من و شریکم هر روز از تختاووس در واقع با تاکسی میرفتیم موبیدیک، نهار میخوردیم برمیگشتیم. انقدر دوست داشتیم ما این رستوران
رو. من حدودا 10 سالم بود که یک روز خالم که اون زمان دانشجو بود اومد دنبالم و گفت میبرمت یک رستورانی که غذاهای خوشمزه‌ای داره.
کنم مثلا فضای ذهنی که یادم اینه که مثلا ما یه بار اومده بودیم کریم خان سمت نشر چشمه، بعد مثلا یکی از دوستان فکر کنم اون میشناخت گفت بریم اینجا نهار بخوریم مثلا.
ولی تجربه اصلی من از موبیدیک برمیگرده به سالهای 84 تا 87. دفتر کار من خیابون ایران شهر کوچه خسرو بود. این تایم هایی که وقتم خالی بود و میتونستم وقت بیشتری بذارم یا کارم زودتر تموم میشد، انتخاب اولم قطعا رستوران موبیدیک بود.
یکی از ویژگی های موبیدیک شعبه قرنی که باعث موندگاری اون شد، موقعیت جغرافیاییش در خیابونی احاطه شده در بین ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی بود. موبیدیک با برخی از این سازمان‌ها قرارداد هم بسته بود و سر ظهر و در زمان نهار کارمندان با بن‌های غذا در صف سلف سرویس موبیدیک حاضر می‌شدند.
یه زمانی با شرکت IBM قرار داشتیم رو 300-400 تا کارمندشون بونشون می آوردن اونجا غذا می خوردن بون می دادن، اگه از اضافه تر از بونشون غذا خورده بودن پول از جیبشون می دادن. یا شرکت نفت تأسیسات دریایی اینا همه با ما کار می کرد.
همیشه وقتی می رفتیم اونجا می دیدیم که یه عده ای از مشتری ها آدمایی هستند که تیپ و لباس اداری دارن و معلومه که کارمندای اداره های دولتی اون اطرافن و اینا هم یه بار من متوجه شدم که به جای پول یه کوپونایی میدن و بعد فهمیدیم که خب رستوران موبیدیک با اداره های با سازمان های اطرافش یه همچین قراری بسته و به کارکناش کوپن نهار میده و همیشه میگفتیم که کاش که ما مثلا یه همچین جایی بودیم میتونستیم هر روز بیاییم موبیدیک اونم مثلا به جای پول کوپن بدیم.
اولین جایی که توش مشغول به کار شدم بعد کارشناسی، من رو فرستاد یه دوره آموزشی ببینم تهران توی سازمان استاندارد که تو منطقه هفته تیر بود. دوره 2 روزه بود، صبح تا 4 بعد از ظهر. یه بریک صبح داشت یه بریک بعد از ظهر داشت، وسطش هم یه نهاری بهمون میدادن. وقت نهار یه کاغذی میدادن دستمون که باید پشت سر استادمون راه میافتادیم، یه 4-5 دقیقه از سازمان استاندارد میرفتیم تا موبیدیک، کاغذ اونجا تحویل میدادیم و میشستیم و نهاری بهمون میدادن. دور و برمون رو که نگاه میکردیم همه یا کارمند بودن یا مدیر بودن یا مثل ما اومده بودن دوره آموزشی جایی ببینن، اومده بودن نهارشون رو اونجا بخورن. خیلی از آدمایی که میدیدیم مثل ما کاغذ میدادن دست پرسنل موبیدیک و قضاشون رو تحویل میگرفتن. خیلی فضای پویایی تو ذهنم مونده، ولی یه فضای پر جنب و جوش و آدمایی که همش حرفای کاری با هم میزدن یا جلسات کاریشون روشن برگزار میکردن، یه سری یونیفرم تنشون بود.
همین نحوه کار موبیدیک باعث شده بود ساعت کار رستوران تنها محدود به نهار باشه و فقط نیاز به غذا در اون ساعت روز رو پوشش بده.
روزا دفتر بود، این بعد ساعت 11 ما میومدیم سبب بود قرنیم میموندیم تا ساعت 4 باز میرفتیم دفتر، اگه شب سفارش داشتیم باز بودیم تا اینکه بریم منزل.
من اون موقع خاطر کار داری و اینا بیمارستان آپادانا می رفتم و می اومدم که نزدیک رستوران موبیدیک بود و ظهر اونجا چند باری غذا خوردم و اون موقع هم تازه نامزد کرده بودم، بعد واسه اون نامزدم تعریف کرده بودم که اینجوری اینجوریه و یه جایی هستش که اینجوری غذاهای خوشمزه میده، سبک خونگیه، می سلف سرویس اینجوریه، خیلی تعریف کرده بودم که من گفتش که منو ببر. اما معمولا چون سر کار می رفتم تا بعد از ظهر، وقتی می اومدم برم دنبالش بردارم خب شب پیشو تبن دیگه، قرار گذاشتم پرششتم مردمش. کلی هم پیاده رفتیم، هم میدون فردوسی پیاده رفتیم تا رستوران که شام بخوریم، دیدم بست است. اصلا یهو شوکه شدم، گفتم مگه میشه یه رستوران به این خوبی که اون همه مشتری داره چرا باید بست داشته؟
فقط نهار میداد و شبا همیشه تعطیل بود و روزای آخر هم، یعنی جمعه هم حتی نهار هم نمیداد و فقط بعضی از تعطیلات رسمی که وسط هفته میافتادن و تعطیلات عید تور بودن رو از چند روز قبلش اعلام میکرد که مثلا فلان روز که تعطیلیه ما نهار میدیم. و من هم یادم نمیره که اولین بار یه بار شب رفتم دیدم بسته است، خیلی ناراحت شدم. یه بارم جمعه ظهر رفتم دیدم بسته است، تا متوجه شدم که این فقط شنبه تا پنج شنبه و فقط هم نهار بازه.
اما فضای رستوران موبیدیک،
تمام کسایی که اونجا کار میکردن، چه حالا گارسونایی که میزا رو تمیز میکردن، چه اون کسایی که پشت کانتر بودن و غذایی رو که میخواستی برات آماده میکردن و برات سرو میکردن، خیلی خوش برخورد و اصلا خیلی خوشحال بودن و اگه میخواستی مثلا میتونستی باشون راجع به اون غذا صحبت کنی.
یادش به خیر یه آقای بود مالک اونجا، فکر میکنم خیلی خوشمشربی بود با پیرهن سفید و قد بلند و موهای سفیدی وای میساد معمولا کنار دخل و ساجشن میداد چیزهای مختلفی رو. ما با این غذا خوبه اون خوبه و ما انقدر دیگه رفته بودیم با این آقا تقریبا یه شوخی هایی هم میکردیم. بعضی موقع شوخی ها یه قرده مثبت 18 هم بود شوخیامون با ایشون.
یادمه که چند تا سن بالا بودن اونجا و یه حالت مثلا یه حس شبیه آشنیکو صفتی داشت اونایی که اونجا کار میکردن، یا مثلا یه ذره شبیه هتل قناری، یعنی یه ترکیبی از این دوتا، یعنی پرسونلش برخوردشون و شبیه مثلا پرسونل رستوران هتل قناری که مثلا از قدیم اونجان و اینها و مثلا مدت هاست دارن این کار رو میکنن، یه فضای اینطوری ازشون یادم میاد.
حس نولساجدی از در و دیوار میریخت. سبک رستوران برخلاف رستوران های هم عصر خودش بطن قدیمی و مفهوم قدیمی رو حفظ کرده بود، اما متاسفانه کیفیت غذاش خوب نبود.
خیلی هم با پرسنلش حالا ارتباط نمی گرفتی چون سلف سرویس بود، فقط اونا بعد که می رفتی مدام میزا تمیز می بود. یه تا وارد می شدی سین پاسخ چنگال سینی رو برمی داشتی و می رفتی تو صف غذات انتخاب می کردی، پایان صف هم همونجا صندوق حساب می کردی. اگه تنها بودی اولین جایی هم که می دیدی باید می نشستی، اگه نه که باید منتظر می موندی تا یه جای خالی بشه. یه سالن متوسطی پایین داشت و حالا یه نیم طبقه هم بالا.
غذایی بود که دانشجوها و دختر پسرای جوان داشتن غذا میخوردن کناره هم.
تو ظرفای سرامیکی از این شبیه هتلیا سفیدا بود ولی روشون پلاستیک بود. بعد یا اینکه دیگه یه سری چیزا مثلا کلن تو ظرف پلاستیکی یه بار مصرف مثلا سرو میشد.
قبل از موبی دیک یه بانک پارسیان بود، یه ATM داشت، یعنی موبی دیک بر ما از اونجا شروع میشد که وای میسادیم اول پول نقد میگرفتیم بعد میرفتیم رستوران و هر کی هم که قبل از ما مثلا تو نوبت چیز بود مطمئن بودیم که اونم داره با ما میاد رستوران موبی دیگه. یعنی رستوران از شعبه اون آبربانک شروع میشد انگار.
شما اونجا دست و کارت خون نمیدیدید که بخواید کارت بکشید. حالا درسته که این موضوع به مسائل مالی و مالیاتی برمیگرده، ولی همین یک نکته نشون میده که شاید فضای این رستوران جوری طراحی شده بود که حتی شما در هنگام پرداخت هم اون سیستم سنتی و اون روش‌های سنتی که در 30 سال 20 سال قبل وجود داشته رو اونجا هم تجربه کنید.
طبقه اولش رو خیلی بیشتر دوست داشتم چون میتونستی آدم ها رو ببینی، بعد اون فضای پختن نون رو داشت، ولی خب دیگه وقتی تعداد زیاد میشد مجبور بودی که از طبقه بالا استفاده کنی. سلف سرویسش، اون مدل در واقع خدماتی که ارائه میدادن،
یه صندوق خیلی قدیمی هم اون ته بود که همین رو نگاه میکرد و حساب کتاب میکرد و پولو میدادی و حالا میرفتی پایین. یه چند تا صندلی بود همونجا و یه پله خیلی کوچیکی میخورد میرفت بالا، چند تا میز صندلی هم که بالا بود برای نشستن.
وقتی که وارد رستوران میشین تمام المانها شما رو برمیگردونه به دهه 40، دهه 50 و دهه 60، انگار که سوار یک ماشین زمان شدید و به 20-30 سال قبل برگشتید. خیلی جالب بود، از چیدمان صندلی ها گرفته تا لباس گارسون ها و آشپزها، فضای رستوران، تابلویی که منوی قیمتها روش بود و اون سینی های نارنجی رنگش، تمامش انگار طراحی شده بود تا شما رو برگردونه به سالهای گذشته، به 2-3 دهه قبل، یک محیط نوستالژیک، یک محیط متفاوت.
و غذاهایش
یادمه که تهچین مرغش رو میگرفتیم و یه بیف استراگان افتوری هم داشت که خیلی باحال. بعد که من گیاه خوار شدم این یه بشقاب سبزیجات داشت و گاهی وقتا پوره سیب زمینی.
طعم غذاهای موبیدیک متفاوت بود. من بیشتر غذاهایی که اونجا خوردم غذاهای خورشتی بود، شاید یکی دو دفعه باقالی پلو یا کباب خوردم، ولی اکثرا سفارش هم میشه گفت ثابت بود: خورشت قیمه، خورشت قرمه سبزی، خورشت قیمه بادمجون و خورشت فسنجون. و نکته اصلی در مورد طعم غذاها این بود که طعم خونگی داشت، یعنی از اون اقراق ها و از اون طعم های عجیب و غریب که حالا به عنوان نوآوری توی رستوران های جدید وجود داره خبری نبود. اورجینال بودن و اون ثابت بودن طعم در زمان خیلی برای من جالب بود.
حتی میرسی تحچین بدون مرغ بگیری یا حالا دیگه بقیه غذاشه ها بشقاب سبزیجاتش رو. یه میرزا قاسمی یتیم چطوری داشت مثلا، اون بود. و حالا مثلا یادم شعله زرد داشت و کرم کارامل و از اینجور چیز هم داشت که خب خیلی خوش.
ولی اون بوی نونوایی که از جلوی درش میومد، اون نونی که میداد و بعدم میرفتی و اون سینی های قدیمی رو میذاشتی، قاشق چنگالا رو برمیداشتی و اون سبک حالا سلف سرویس غذای مختلفی که داشت، حالا از ماهیچه و کبابا بگیر تا ماهی و دست آخرم که انواع سالادا و ماست. و
اولین طعمی که اون سری برام لود شد و هم واقعا هم دهنم آب افتاد، با اینکه خیلی غذای ساده بود ولی پوره سیب زمینیش بود و واقعا به نظرم خیلی خوشمزه بود. بعدم الان که دارم فکر میکنم مثلا کرم کارامل هم جزء کرم کارامل های رستورانی خوب.
من یادمه که من باقالی پلو با گوشت و سالاد اولویه سفارش دادم، اومدیم با دوستامون شیر کردیم، یعنی با هم دیگه تقسیم کردیم و خوردیم با دوستم.
سالاد نروژیش رو خیلی دوست داشتم و هر وقتی میخواستم در واقع یه سبزی پلو با ماهی سومون بخورم حتما میرفتم در واقع موبیدیک. از بین دسراش هم در واقع کرم کاراملش رو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه اون یه حالت سوخته تهش، یه حالت تدیگی داشت و خیلی خیلی میچسبید.
ما بچه هایی مثلا پایمشه خب این مرمز زیاد نمیتونستیم بریم، بقیم اتوبوس و سخته خوش داشت. اولین بار که بابام رفته بودیم برای سر کاری اون برای اینو دیدم و اصلا نمیتونستم بخونم، برام خیلی عجیب بود اسمش، اصلا نمیتونستم داستانش چیه، موبیده که این داستان ها. یه پولی که دستم اومد فکرم خودم یه کار میکردم و میرسید مسیرم خورد اومد، گفتم حتما میرم اینو تست میکنم چون برام جذاب بود. یکی دوبارم با اتوبوس از اون مسیر میرفتم خیلی جذاب بود برم ببینم این چیه. حالا اتفاق جالب این که اصلا باب دلم نبود.
در کل رستوران اقتصادی بود با یه کیفیت خوب که حالا مورد توجه اکثر شرکت ها و وزارت خونه ها و ادارات اون دور و بر بود دیگه. خود ما تا اون دور و بر بودیم زیاد ازش استفاده می کردیم.
ببینیم ما بیدی کیچ موقع غذای گرون نمی داد. حساب می کرد چون ما منطقه من کارمندی بود از اون همیشه قیمتی بود که گرون نباشه.
موبیدیک برای من خاطره نهار روزهای کاریه. صفی که جلوش بسته می شد، اون هواساز پیری که جلوش بود و زمستونا هوای گرم می زد و تابستونا هوای سرد، اون پیره مرد شاطری که دقیقاً دم در رستوران نون می پخت، بود با اون چند تا پیش خدمتی که می شناختمشون، لیوان پر از یخ یعنی سلام، می دونیم که مشتری قدیمی من هستی، و جوابش هم یه انعامی بود و یه لبخندی.
و مراجعین و طرفداران معروف موبیدیک طی این چند دهه فعالیت.
خیلی ها می اومدن. ببین اون موقع ما سرگرم کار بودیم، زیاد می اومدن مشیرات. من میتونم بگم تمام بیشتر نویسنده ها می اومدن، بیشتر هنرپیشا می اومدن، خواننده ها می اومدن، اکثر نویسنده هم کتاباشو اسم بردن از موبیدی. اینجا همین شعبمون آقای شهبازیان این آیه دار دسته بودن، هنرمندا می اومدن، خواننده ها می اومدن، به خصوص چهارشنبه و پنجشنبه همه گیر نهار می اومدن اینجا، غذا می خوردن می رفتن. ما گفتیم گروه مطربا اومده ولی همه هنرمند بودن، همه عزیز بوده برای ما.
مثلا می اومدن ناصر ملنگی می اومد از اون نرفیش ها قدیم به مومی آمدن یه دوست آره بهش موسیقی مثلا دوست بار اومد، من دیدمش اونجا.
آقای صابری تو همین شعبه مومی اومدن سالگرد مجلشون و تمام کارمنداشون رو می آوردن نهار پیشمان، نهار بهشون می دادن می رفتن. خودم مصاحبه داریوش رو می دیدم تو با رادیو با تلویزیون خارجی، میگفت کاش دوست داشتم یه دفعه دیگه رفتم موبیدیک و همبرگر شما خوردم.
یادم بچه بودیم تو گذشته های تو، اون زمان که قلب ما پر بود از شادی و شور. روزی که تو رو دیدم موها تو بافته بودی، با گل سفید یاس گلو بند ساخته بودی. روزی که تو رو دیدم موها تو بافته بودی، با گل سفید یاس گلو بند ساخته بودی.
اما جدا از فضا، کیفیت، سلف سرویس بودن و موقعیت جغرافیایی و عناصر دیگه‌ای که در مطرح شدن این رستوران نقش داشتن، اینجا یک ویژگی دیگه‌ای هم داشت و اون اسم این رستوران بود. موبی دیک نامی برگرفته از یکی از برجسته‌ترین آثار ادبیات کلاسیک آمریکاست که روایتگر قصه دریانوردیه که به قصد صید نهنگی به نام موبی دیک راهی دریا میشه تا انتقام اون چه پیش از این نهنگ بر سرش اوورده رو بگیره. رویارویی تراژیک میان خوی انسانی با طبیعت.
اولین چیزی که شما رو جذب میکنه تابلوی رستوران هست. موبی دیک یک تابلوی خیلی ساده با رنگ‌های سرد و یک فونت قرمز که نوشته بود موبی دیک سلف سرویس و اون نماد معروف و نقاشی معروف موبی دیک که روی تابلو بود خیلی جلب نظر میکرد.
من حس کتابش منتشر شد، فیلم سینماییش هم اومد، بعدم آقای بیجاکی دوست داشتین اسمون دیگه انتخاب کرده بود.
شما توقع ندارین یک رستوران سلف سرویس اسمش اسم یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر امریکا باشه؟ فکر میکنید که به هر حال اسم باید یک ارتباطی با غذا خوراکی یا حتی بنیانگذار اون رستوران داشته باشه، ولی اینکه اسم شاهکار هرمان ملویل رو برای رستوران در نظر بگیرن خیلی متفاوت میکنه.
چه اسم با موسمایی هم داشت موبی دیک. هرمان ملویل نویسنده رمان موبی دیک وقتی که رمان رو می نوشت در زمان زندگیش رمان شکست خورد، کسی رمان رو نمی خرید، ارزشی براش قائل نشدن تا زمانی که مرد. وقتی که مرد رمان شد یکی از بهترین رمان‌های قرن. انگار این رستوران هم باید بسته می شد تا خاطرش حس بشه، جای خالیش حس بشه تو حافظه این شهر، که همیشه یادمون بمونه یه رستورانی بود که اسمش موبی دیک بود.
سال
سلف سرویس موبیدیک در اپیدمی کرونا تعطیل شد. گویی این بار موبیدیک در کنار 50 نفر پرسنلش چون خدمه نشسته در یک کشتی در جنگ با امواج قدرتمند طبیعت درآمده از آستین کرونا قرار گرفتند و سونامی کووید 19 این نیروی ناشناخته و عظیم چون نهنگ قصه موبیدیک بر اونها فرود اومد و درهای رستوران رو تا امروز بسته نگه داشت.
یک خیابان پیوسته و بلند در قلب مرکز شهر است، اما در مسافت‌های گوناگون اسامی مختلف به خود گرفته. اما مهمترین خیابان‌های پایتخت است. از توپخانه شروع می‌شود، چهارراه استانبول را رد می‌کند، به میدان فردوسی و پل کریم خان می‌رسد و با عبور از سینما آزادی به خیابان‌های وزرا و گاندی سلام می‌کند و نهایتاً در همسایگی میدان ونک آرام و قرار می‌گیرد. می شده مثل ولیعصر و شریعتی دیگر شاهراهای شمالی و جنوبی تهران نامی واحد داشته باشد، اما چون در مقاطع مختلف زمانی ساخته شده و توسعه یافته چنین نیست. فردوسی، قرنی، میرزای شیرازی، وزرا، گاندی. اما آیا همین گسستگی رازی را آشکار نمی کند و پرده از روح بیقرار شهر بر نمی دارد؟ این خیابان مرموز را مثل هر خیابان معظم دیگری با اتکا به نقاط خاطر سازش میتوان بازشناخت. از کاست فروش های پشت شهرداری تا پلاسکو و دلار فروش های میدان فردوسی، کتاب فروشی های نزدیک پل کریم خان و عط فروشی های وزرا و سینما شهر فرنگ و شهر قصه و صد البته یکی دیگر از خاطر سازها، موبیدیک، نهنگی سفید نشسته بر قرنی، فیشرآباد سابق. همیشه شلوغ بود، مخصوصا در ظهرها با وعده‌های چرب و پرپیمان. سینیت را بر می داشتی، می ایستادی توی صف و همراه اداره جاتی‌های شکمچران سلانه سلانه می رفتی تا نوبتت برسد.
اشتها برانگیز، پر از ولع و تمنا و میل وافر در ذهن من، حتی اگر نامش را به تصادف انتخاب کرده باشند، حکمتی شهری در نامگذاریش نهفته بود. در سالهای افتتاح شد که رشد شهر شتابان شده بود و محله ها و خیابان کشی ها یکی یکی در حرکت دائمی شهر از جنوب به شمال سر بر می آوردند. شهر بالا بالاتر آمد تا رسید به خیابان تخت جمشید، سفارت امریکا، وزارت نفت، برج ها و آسمان خراش ها، چراغ قرمز ها به سیاق شاهراهای امریکایی. این پاره از شهر نمی توانست امریکایی نباشد و اگر چنین بود نمی توانست نام مهمترین تراژدی آمریکایی بر تارک نقطه از آن ننشیند. موبیدیک قصه تلاش خستگی ناپذیر در پی هیچ است، ناخدایی از پی نهنگی. تمام قصه های بزرگ آمریکایی از زیر شنل موبیدیک سر بیرون آوردند و موبیدیک از بزرگترین نمادهای امریکاست. از این رو هر شهری که رنگ و بوی امریکایی می گیرد به ناگزیر روح موبیدیک را هم احضار می کند و تهران دهه 40 و 50 الگوی آمریکایی را سرلوحه بلند پروازی هایش قرار داده بود. در جایی از رمان، وقتی کشتی در پی نهنگ دارد به خط استوا نزدیک می شود، ناخدا ابزارالت جهتیابی خود را سرزنش می کند که تنها به او می گویند حالا کجا هستند و نمی گویند در آینده کجا خواهند بود. و این همه لحظه سرنوشت ساز زندگی در شهر مدرن است. نمی دانی چه خواهد شد و سرنوشت مکانها، نشانه ها، آدم ها و نگاه ها به کدام سو خواهد رفت.
قوی مثل همیشه مردان، به خودتون فشار بیارین مردان، بطن خوناتون رو خورد کنین. موبیدیک خودتو نشون بده، آخرین نفستو بکش، بیا بالا روی آب.
سطر آغازین رمان از مشهورترین شروع‌های ادبی در تاریخ رمان است. مرا اسماعیل صدا کنید. اسماعیل تنها خدمه بازمانده کشتی است و آماده تا قصه نهنگ سرسخت و ناخدای لجوج را تعریف کند. اما اگر هوشیارتر باشید، تنین داستان اسماعیل و ابراهیم را
پس پشت این شروع می شنوید. و اگر به رستوران موبیدیک برگردیم که اکنون بسته شده یا دیگر مکانهای نیست شده، می توانیم این سوال را بپرسیم: اسماعیل ما کیست و چه کسی می ماند تا روایت کند؟
68مین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در مهر ماه ضبط و تدوین و در 1 آبان 1403 منتشر میشه. لازم به ذکره که در حین پژوهش این اپیزود داده‌هایی به دستمون رسید که طبق اون شواهد به نظر میرسه صاحب موبیدیک در فکر راه اندازی دوباره این رستورانه، که البته این مسئله تا به این لحظه توسط ایشون به تایید نرسیده. بیشک ساختن اپیزود رستوران موبیدیک امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون بهمن راهنجات، علی سیدی، یلدا راهنجات، سینا دادخواه، ریحان تیزمغز، محمد ناصح، علی برنایی، علی ابوالفتح‌زاده، آتنا مقدم، بهزاد جواهری، رضا خاجنوری، مریم فریشاد، انسیه سیاوش، نوید وکیلی، حسین هرندی، نورالدین هاشمی و صمد طاهری.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده، که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما، یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده دنا منتظر بوده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و پشتیبانی بر عهده امیر بهادر بیات به همراهی ساجد علیپور بوده. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.